ساعت 8 شب به رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا فهرستی از اسامی شهروندان سعودی را که با عاملان حملات 11 سپتامبر 2001 در ارتباط بودند منتشر کرد. روسیه میگوید آماده تحویل بخش دوم سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران است. و تلویزیون ایران امشب فیلمی تحت عنوان اعترافات اعضای بازداشت شده داعش پخش میکند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیش از شنیدن برنامه هفتگی کارنامه مشروع چند خبر. دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع سعودی را منتشر کرده است که به گزارش آسوسییتد پرس میتواند برای کسانی که ارتباط عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر 2001 را بررسی میکنند جالب توجه باشد. در این سند که تا به حال محرمانه بوده، اسامی برخی دیپلمات‌ها و دیگر شهروندان سعودی در آمریکا دیده میشود که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بوده و به آنها کمک میکردند. بر اساس گزارش آسوسییتد پرس این سند که پرونده 17 نام گرفته است، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا 28 صفحه از گزارش کمیته بررسی حملات 11 سپتامبر را محرمانه نگاه داشت، اما اخیراً شماری از اعضای کنگره خواستار انتشار عمومی این 28 صفحه شدند. مقام‌های سعودی همواره دست داشتن در آن حملات تروریستی را رد کردند. روسیه می‌گوید به شرط پرداخت پول آماده تحویل بخش دوم سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکساندر فومین، رئیس مجتمع فدرال فنی نظامی روسیه گفت بخش اول S-300 به ایران تحویل داده شده است و روسیه خود را برای تحویل دومین بخش آماده می‌کند. او تأکید کرد که شرکای ما هم باید پول را بپردازند. پایان نقل قول. به گزارش اینترفاکس آقای فومن در توضیحات بیشتری گفت روسیه آماده فرستادن بخش سخت افزاری است و افزود همین که بدهی‌های مالی پرداخت شود محموله فرستاده خواهد شد. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا حدود یک ماه پیش گفته بود سامانه S-300 تا اسفند آینده عملیاتی می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، تلویزیون ایران دوشنبه شب فیلمی از آنچه اعترافات اعضای بازداشت شده داعش خوانده شده پخش خواهد کرد. در این فیلم کسانی که عوامل گروه حکومت اسلامی معرفی شدند، چگونگی شکلگیری، تهیه امکانات و نحوه اجرای عملیات خود را شرح می‌دهند. به گزارش تسنیم این فیلم با نام عمق ناکامی در ساعت 20:15 دقیقه از شبکه خبر و در ساعت 20:45 دقیقه از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد. بر اساس این گزارش، عملیات دستگیری این افراد از تاریخ 25 خرداد ماه امسال آغاز شد و تا آخر خرداد 10 نفر که تروریست تکفیری وهابی خوانده شدند در 3 استان مرزی و مرکزی کشور دستگیر شدند و بازجویی از آنان و پیگیری های عملیاتی در داخل و خارج از کشور ادامه دارد. و نایجل فاراج رهبر حزب استقلال بریتانیا که از جمله اصلی ترین حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، روز دوشنبه از رهبری این حزب استعفا کرد. و اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به آزادی موقت جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اختصاص دارد که 63 روز دست به اعتصاب قضا زده بود. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در واکنش به اعتراضات صنفی متعدد کارگران در منطقه پارس جنوبی گفت هیچ کس نباید به گفته او به خودش اجازه دهد تحت عناوین مختلف اقدام به تشکیل تجمع کند. پیش از این نیز دادگستری استان خوزستان در دستورالعملی هر گونه اعتصاب و تجمع کارگران در بندر امام را ممنوع اعلام کرده بود. این گونه اقدامات همزمان با سکوت دولت حسن روحانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فتح‌الله حقیقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در عین حال اشاره کرد که یک کمیسیون کارگری ویژه پارس جنوبی در وزارت کشور تشکیل شده است تا به گفته او بتواند مشکلات حقوق کارگران را برطرف کند. تعدادی از 21 کارگر بازداشت شده پیمانکاری شهرداری اهواز با رد تمامی عناوین اتهامی که اکنون با شکایت کارفرما متوجه آنان شده است به خبرگزاری ایلنا گفتند که تنها با هدف پیگیری اجرای کامل مصوبه دستمزدهای سال 95 شورای عالی کار به شهرداری اهواز مراجعه کرده بودند. این کارگران که روز 24 خرداد ماه برای پیگیری 2 ماه مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده و 5 روز نیز بازداشت شده بودند، با شکایت کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری دریافت حقوقهای نجومی را نوعی تاراج بیت المال دانست که به توصیف او از نبود نظارت بر فعالیت‌های مدیران سرچشمه می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا عباسی گفت حقوق ماهانه برخی مدیران دولتی برابر با حقوق ماهانه 200 کارگر با حقوق 800,000 تومان است. او با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران به طور قطره چکانی تعیین می شود افزود وضعیت اخیر حقوقهای دریافتی مدیران دولتی جامعه کارگری را دچار استرس و نگرانی کرده است. در این ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار شفافسازی در موضوع حقوقهای نجومی و خارج از قانون مدیران رده بالای دولتی شد. در ارتباط با حقوق‌های نجومی سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم که خطاب به رئیس جمهوری ایران می‌گوید:
من پسری دارم که الان 3 سال توی شرکتی که من کار می‌کنه. خدا شاهد حد سمایی یه درم میاد 50 تومن 100 تومن همه هم میگیره. میگم بابا میگم به شما حقوق نمیدم. میگی که الان 6 ماهی که حقوق برای ما ندادن. خدا شاهد هم یارانا رو میگیریم با 2 تا بچه. وصل من یه آدم یه حقوق بگیر بازنشسته که 1 میلیون میگیرم. آقای روحانی حالا شما بگوید من این بچه هم و همچین بچه های دیگه که الان 3-4 ماه حقوق نگرفتن با این وضع چجوری زندگی میکنن؟ به اونای هم که حقوق ها گرفتن خدا اثرشون میگذره.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت بحث امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه‌ها و خواسته‌های کارگران است و خواستار توجه جدی مسئولان دولت به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالفضل پوروفایی افزود حداقل دستمزد کارگران برای امسال 812,000 تومان در نظر گرفته شد که به گفته او با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی به هیچ عنوان برای کارگران کافی نیست. این سخنان در شرایطی مطرح شدند که به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید تقی‌زاده، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگران را در مقایسه با نرخ تورم متناسب دانست. حدود 200 تن از کارکنان قرارداد مستقیم هما در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان که در فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی امام خمینی مشغول به کار هستند، نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایای خود اعتراض داشتند و خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایای خود با نیروهای رسمی شدند. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید آزاد شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای عظیم‌زاده در مقابل به اعتصاب قضایی خود که از روز 10 اردیبهشت ماه آغاز شد، پایان داد. این فعال کارگری در روزهای اخیر به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. اعتصاب قضایی آقای عزمی‌زاده در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی انجام شد. این فعال کارگری همچنین خواستار اعاده دادرسی و آزادی خود برای پیگیری وضعیت پرونده خود شده بود. او در سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال حبس محکوم و زندانی شده بود. یکی از فعالیت‌های جعفر عزیزاده بعد جمله اتهام‌های او جمع‌آوری 40,000 امضا با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران در سطحی بود که از زندگی مناسبی برخوردار شوند. خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق در مورد اعتصاب قضایی جعفر عظیم‌زاده میگوید
اهمیت اعتصاب جعفر در این بود که میشه در حتی بدترین شرایط و تحت شدیدترین شرایط هم مقاومت کرد، میشه خواسته و طالبات انسانی رو مطرح کرد و علیرغم اینکه آزادی جعفر یا در واقع ایشون به مرخصی فرستاده و هنوز آزادیش کامل نیست و ازش مسیحه گرفته اما هنوز به خواستش تحت اثر واقعی داده نشده، ولی با این وجود در هر حال اعتصاب شهریت استرین بود که خواستاش رو بردستی کرد و به جامعه معرفی کرد و خواستایی که ایشون به اصطلاح مطرح کرده خواستای عمومی جامعه هستن.
جعفر عظیم‌زاده پس از آزادی در سخنانی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد با اشاره به اینکه همراه با شماری از فعالان حقوق معلمان آزاد شده است ولی هنوز شماری از فعالان کارگری مانند بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی در زندان به سر می‌برند افزود
واقعا اون جنبش تناشف گرفته در واقع در آغاز راهیه که به نظر من نهایتا باید به اون جای ختم بشه که کارگران، معلمان، پرستاران، همه زحمتکشان قادر بشن تشکل‌های خودشون رو، تشکل‌های مستقل خودشون رو برپا بکنن، قادر بشن اعتراضات محلی و سراسری برای دستیابی به مطالبات بر حقشون سازمان بدن بدون اینکه اعتراضاتشون امنیتی بشود و بدون اینکه با اقدامات سنگین امنیتی به زندان‌های طویل مدت مواجه بشن.
این فعال کارگری همچنین بر لزوم افزایش دستمزدها منطبق بر استانداردهای زندگی امروزی، پرداخت مزد برابر، تضمین امنیت شغلی و حق بدپایی تجمع، اعتصاب و تشکل صنفی بدون اجازه کارفرما و دولت تأکید کرد. در این میان سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه آقای عظیم‌زاده همچنان در خطر بازگشت به زندان به سر می‌برد، خواستار آن شد که حکم زندان و دیگر احکامی که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی علیه او صادر شده است، باطل شود. در بیانیه عفو بین الملل به مقام های ایران یادآوری شد که طبق میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ایجاد تشکل های کارگری و پیوستن به این تشکل ها را رعایت کند و به آن احترام بگذارند. اما آخرین خبر به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران هاکیست که جعفر عظیم‌زاده تنها 3 روز پس از آزادی موقتش در روز پنجشنبه به دادگستری شهر ساوه احضار شده است. به نوشته سایت اتحاد، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به دنبال 63 روز اعتصاب قضا همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد، باید صبح روز سه‌شنبه در شعبه 4 بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه حضور پیدا کند. سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم.
من بازنشسته های هواپیمایی هم. آقای روحانی 5 اسفند اومدی تو هواپیمایی سال 94، 1000 تا وعده وعید و قول دادی، هیچ کدومش عمل نکردی. آقای روحانی از سال 93 بون خاربار 5 اسفندی که اومدی اونجا گفتی میدم، بون مارمزون، حق لباس، همه چیز ما بازنشسته ها را قطع کردی، گفتی 5% میدم، 5%م دوم ماشو دادی بقیهش ندادی. خدا شاهده آقای روحانی ما 45 سال سابقه داریم با بازنشستگیمون، 30 سال خدمت کردیم، 15 سال معلوم بازنشست شدیم، 1,500,000 میگیریم. بعد خدا رو خوش میاد یه مدیر وزیر اقتصاد 980,000,000 حقوق بگیره، دیگران بیان 400,000,000 500,000,000 در برد حقوق بگیرن، حقوق 1,200 تا کارگره میدین شما به یه نفر، شده ایران ما برده کشی.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.